و داستان یونس این چنین ادامه می‌یابد. آنگاه یونس از شهر بیرون رفت و جایی در شرق شهر بر زمین نشست. در آنجا برای خود سایبانی ساخت و زیر سایش نشست تا ببیند بر سر شهر چه می‌آید. آنگاه یهوه خدا گیاهی برگماشت و آن را تا بالای سر یونس نمو داد تا بر او سایه افکند و از ناخشنودی او اندکی بکاهد. یونس از بابت آن گیاه بسیار شادمان شد، اما سپیده دم روز بعد خدا کرمی برگماشت که گیاه را زد و خشک شد. چون خورشید برآمد، خدا بادی سوزان از جانب شرق برگماشت و آفتاب چنان بر سر یونس تابید که بیتاب شد و آرزوی مرگ کرده و گفت مردن برایم بهتر از زیستن است. آنگاه خدا به یونس گفت آیا رواست که به خاطر گیاهی خشمگین شوی؟ یونس گفت آری، رواست که تا به مرگ خشمگین شوم. خداوند گفت تو بر گیاهی که مهنتی برایش نبردی و آن را نرویاندی دل سوزاندی، گیاهی که شبی سر کشید و شبی دیگر پژمرد. پس من چگونه می توانم بر نینوا دل نسوزانم؟ بر آن شهر بزرگ با بیش از 120 هزار جمعیت که دست راست و چپ خیش از هم تشخیص نمی دهند، با حیوانات بسیار. یونس 4:5-10. یونس برای خود مکانی برای استراحت درست می کند و خداوند حتی برای او شرایط بهتری مهیا می کند. در کنار او گیاهی می رویاند تا یونس در زیر سایش آسایش یابد. اما پس از آنکه یونس به خاطر آن گیاه شادی می کند، خداوند آن را از بین می برد. آیا این خدای مانند زئوس خدای دمدمی مزاج و سخت گیر است؟ یا خداوندی کاملا شوخ طبع که همواره به روح مخلوقاتش بیش از حیات جسمانی آنها اهمیت می دهد. فرد خودشیفته بر این باور است که دنیا بران شده که به او آسیب بزند. بنابراین سعی می کند که به جایگاه و قدرتی دست یابد تا خود را از خیانت و آسیب بیشتر محافظت کند. اما خدایی که وی او را خدمت می کند، این رهبر را بلند می کند، از او استفاده می کند و با تخریب رویاهای خودخواهانش به او خیانت می کند. خداوند به سادگی افراد خودشیفته را دعوت به طغیان و آسایش می کند. طغیان باعث می شود که صدای فرد دورگه شود، چارچوبهای در را بشکند و دستانش خونی شوند. اما هیچ کدام از این کارها قلب مصمم خداوند را تغییر نخواهد داد. قلبی که بسیار خاص و ویژه است. یک رهبر خودشیفته برای گذر از مرحله حسادت به مرحله بیمیلی باید با ترسها و حماقت خود روبرو شود. فایده‌ای که فرار دارد این است که به ما یادآوری می‌کند ما نمی‌توانیم از خودمان بگریزیم. به انتهای دنیا هم فرار کنیم، همان جنگ درونی و همان نبردها با خداوند در وجودتان باقی خواهد ماند. و آنچه تغییر می کند این است که نبرد در منطقه جغرافیای دیگری ادامه می یابد. فرد خودشیفته هرگز با تحمیل ارادهش به دیگران و یا کنترل دیگران توسط خشمش به آسایش نخواهد رسید. و واضح است که هیچ کس نمی تواند خداوند را تهدید و یا کنترل کند. همه ما علیه خداوند طغیان کرده ایم، اما افراد خودشیفته در طغیان خود باقی می مانند. زمانی که این افراد به خاطر طولانی شدن غضبشان فرسوده می شوند، چهار دست و پا عقب نشینی می کنند تا مانند سگان زخمهایشان را لیس بزنند. آنها به هر کسی که نزدیکشان شوند حمله ور خواهند شد و دیگر اهمیتی به خداوند نمی دهند. اما رهبر لنگان این طور نیست. او به کار خود ادامه می دهد. بارها و بارها در را می کوبد تا بلکه خداوند که هرگز از انسانها امیدش را قطع نمی کند در را به سویش باز کند. به یاد داشته باشید. وقتی که بارها و بارها با خشمها و گریزها با خداوند روبرو می شویم، نهایتاً به آسایش اصیلی که به دنبالش هستیم میرسیم. خداوند افرادی که علیهش طغیان کرده اند را دعوت میکند تا در آغوش پرمحبت وی خود را رها سازند. آسایش زمانی حاصل میشود که ما دیگر نمیتوانیم به فرار خود ادامه دهیم و در آن زمان خداوندی را میابیم که منتظر ما بوده است. آسایش هرگز بدون تسلیم آسایشی واقعی نخواهد بود. برای فرد خودشیفته تسلیم به معنای خامی و درماندگی است و بازگشتی است به سوی جراحت اصلی، یعنی خیانتی که تجربه کردند و زخمی که باعث ایجاد غضب و تمایل به کنترل در آنها شده است. ما نهایتاً باید رو در روی خداوند قرار بگیریم و توسط محبت بیمانند او به ضعف و کوچک بودن خود پی ببریم. تنها در آن زمان است که تسلیم خواهیم شد. رهبر زن خودشیفته‌ای که پیشتر در این بخش به او اشاره کردم نهایتاً از فرار خود باز می‌ایستد و این توقف به وسیله یک چالش کاری دیگری نبود، بلکه پدر خود را از دست می‌دهد. پدر او هم از لحاظ جنسی از این دختر سوء استفاده کرده بود و هم او را نزد دیگران ستوده بود. این کار هم باعث تحسین بیش از حد وی شده بود و هم باعث تحقیر وی گشته بود. پدر این دختر ابتدا شریرانه از وی سوء استفاده می کرد و سپس با ستودنش به او پاداش می داد. او به عنوان دختری کوچک نمی توانست جام تاریک و تلخ خجالت و شرارتی که پدرش او را وادار به نوشیدنش می کرد را ببیند. او از پدرش نگهداری می کرد و در وجودش هر احساس آسیب دیدگی از سوی پدرش را پاک نموده بود. نهایتاً پدرش در زمان مرگ در طول چندین هفته نزد دخترش اعتراف کرده بود و سعی کرد آسیبی که به دخترش زده بود را جبران کند. او بعدها به من گفت اعتراف پدرش زندگی وی را تخریب کرده بود، حتی بیشتر از زمانی که سوء استفاده اصلی اتفاق افتاده بود، زیرا اعتراف او باعث آشکار شدن خجالت و زخم عمیق موجود در این دختر گشته بود، زخمی که به خاطر عملکرد پدرش در وی ایجاد شده بود. اعتراف پدرش توهمی که این دختر در رابطه با پدرش بنا کرده بود را ویران ساخت. در این زمان این دختر علیه خداوند طغیان نمود و علیه کرمی که توهم آسایش و کنترل وی را خورده بود. پدر وی او را دعوت به پذیرش خشم و تهی بودنش نمود و باعث شد که او بیهودگی و توهم خود را به وضوح ببیند و خداوند او را دعوت نمود تا نه تنها توبه کند، بلکه بازوانش را برای در آغوش کشیدن او باز نماید. شکر گذاری میوه فروتنی. رهبران اغلب دارای نفس قوی هستند. احتمالاً شخصی باید دارای نفس قوی باشد که فکر کند میتواند کاری که دیگران غیر ممکن میدانند را انجام دهد. رهبران اغلب دیدهای قوی خود را با عدم رضایت عمیقشان نسبت به شرایط فعلی ترکیب می کنند. اما اغلب آنها افرادی را رهبری می کنند که شرایط حاضر را دوست دارند و نمی خواهند هیچ تغییر و هیچ ریسکی بکنند. در چنین شرایطی رهبران دچار ناکامی شده و ممکن است یا سلطه جویی خود را افزایش دهند و یا فرسوده شوند. نفس بسیار قوی ممکن است به خاطر تحسین و تمجیدات جماعت ایجاد شده باشد. فرقی نمی کند که حیطه رهبری چنین رهبری چقدر وسیع است، چون دیگران همواره او را قدرتمند می دانند. چنین رهبری همواره انتظار دارد در سمت‌های مهمی ایفای نقش کند و القاب خاصی داشته باشد. دیدگاه این رهبران این است که این القاب پاداش فرسودگی و رنج‌هایی است که در رهبری تحمل می‌کنند. مردان و زنانی که از جایگاه رهبری خود پول بسیار کمی عایدشان می‌شود، اغلب احساس می‌کنند که باید عنوان خاصی برای آنها وجود داشته باشد تا پاسخگوی ساعات طولانی کاری و انتقادات همیشگی باشد که به آنها وارد شده است. برای همین است که منصب‌های رهبری خاکی مساعد برای رشد عدالت شخصی در افراد است. حس عدالت شخصی حیله‌ای است که به وسیله آن ما احساس قدرت می‌کنیم و این احساس قدرت زمانی به ما دست می‌دهد که ما خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم و خود را نسبت به آنها برتر می‌یابیم. ممکن است من سنگین‌تر و ناسالم‌تر از تو باشم، اما سخت‌تر از تو کار می‌کنم و این چیزی است که اهمیت دارد. ما به طور طبیعی خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم و در می‌یابیم که در موارد مختلف نسبت به دیگران دارای کاستی‌های بسیاری هستیم. کاری که عدالت شخصی می‌کند این است که به ما کمک کند در این رقابت پیروز شویم. رهبری که دارای حس عدالت شخصی است می‌داند که موفق است، زیرا سخت‌تر کار می‌کند و یا چون باهوش است و استعداد بیشتری دارد می‌خواهد که دیگران نیز متوجه استعدادهای او شوند. او نسبت به افرادی که ناتوان‌تر از او هستند همواره در جایگاه منتقد عمل می‌کند، اما رهبری که از خداوند گریخته و با ترس خود روبرو شده پس از تسلیم شدن می‌داند که جایگاه وی موقتی است و همچنین می‌داند که مهارت‌های ذاتی و استعدادهای وی برای انجام کاری که در حال انجامش است کافی نیستند. او می‌داند که خدمتش فرصتی است که به او داده شده و نه یک حق الهی. او فروتن شده است، زیرا می‌داند که افراد بسیار دیگری نیز وجود دارند که شایسته جایگاهی هستند که او اکنون در آن است. اما همچنین می‌داند که حس شوخ طبعی خداوند به او این اجازه را می‌دهد که به عنوان رهبر خدمت کند. دوست عزیزی دارم که در یک دانشکده الهیات به عنوان معاون رئیس دانشکده کار می‌کند. از زمانی که او مرد جوانی بوده او را می شناسم. او مشتاق آن بود که رئیس یک دانشگاه شود. او با سابقه بسیار عالی در دانشگاه‌های مختلفی خدمت کرده است. او دارای مدرک دکتراست و در جایگاه معاون رئیس دانشگاه خدمت می کند. عمل کرده او درست و مناسب است. اما با این وجود جاه طلبی وی همیشه باعث می شود که او دائما یک چشمش به آینده باشد. این مرد به هیچ وجه شبیه یک فرد خودشیفته نیست. او مهربان و گشاده روست و باعث ایجاد اعتماد متقابل می شود. دیگران را برکت می دهد و تقصیر شکست های خود را به دوش خود می گیرد و فشار بار مسئولیت هدایت دیگران را همواره بر خود می پذیرد. او به هیچ وجه شبیه فرد خودشیفته‌ای که در این فصل آن را توصیف کردیم نیست. اما او نیز با مشکل غرور و چندین خصیصه افراد خودشیفته دست و پنجه نرم می کند. همه ما دارای ویژگی های خودشیفتگی هستیم. اما سوال اصلی این است که تا چه حد ما با خودشیفتگی خود، زخم های خود و حسادت ما روبرو می شویم. تقریبا برای یک سال دوستم را ندیده بودم. تا اینکه فرصت این پیش آمد تا بتوانیم با یکدیگر در یک کنفرانس بین المللی شام بخوریم. از تبدیلی که در او ایجاد شده بود، یک خوردم. او بسیار آرامتر و شادتر از هر زمان دیگر بود. از او پرسیدم که چه چیزی باعث تبدیل وی شده و او چنین پاسخ داد. امروز دیگر مانند قبل سخت کار نمی کنم تا جایگاهم را حفظ کنم. و در نتیجه فکر نمی کنم به اندازه کافی به خاطر جایگاه هم شکر گذار بودم. اتمام پایان نامه هم تقریبا مرا از پای در آورد. برای همین الان می فهمم که بیش از 70% افراد چرا هرگز پایان نامه مدرک دکترای خود را به پایان نمی رسانند. من نمی توانستم پایان نامه هم را به تنهایی تمام کنم و نمی خواستم هم که از دیگران کمک بگیرم. هرچه بیشتر سعی می کردم بیشتر در مشکلات خود فرو می رفتم. از پذیرش این حقیقت متنفرم، اما من همیشه مرد مغروری بودم و شیفته ی فروتنی ظاهری خود شده بودم که اجازه نمی دادم دیگران نیز تکبر مرا مشاهده نمایند. آنچه هستم رحمت فوق‌العاده خداوند است. سالها طول کشید تا بتوانم پایان نامه ام را بنویسم و مدرکم را بگیرم. بسیار بیشتر از آنچه انتظارش را داشتم. افراد بسیاری از من می پرسیدن که چه زمانی تحصیلم را تمام خواهم کرد و من باید در چشمانشان نگاه می کردم و می گفتم نمی دانم. بسیار سخت تر از انتظارم است. هر بار که می خواستم دست از کار بکشم، همسرم که زنی حکیم و مهربان است به من کمک می کرد تا با ترس هایم روبرو شوم و مرا به سوی شجاعت عمیق‌تری که حتی نمی‌دانستم در وجودم هست هدایت می‌کرد. بنابراین هر طور که شده بود خود را پیش کشیدم و درسم را تمام کردم. اما علتش غرور من نبود، بلکه احساس شکرگزاری عمیق و پایداری بود. هوش و ذکاوتم هدیه‌ای از سوی خداوند است. حتی هر نفس من هدیه است. اکنون نمی توانم بگویم این اتفاق چه زمانی افتاد، اما شروع به دوست داشتن کار خود کردم. بیش از هر زمان دیگر اکنون فکر نمی کنم که جایی که هستم پله دیگر از نردبان ترقی است، بلکه چنین می اندیشم که این جایگاه جایی است که من باید در آن بایستم، مگر آنکه خداوند چیز دیگری از من بخواهد. می دانم که می توانستم رئیس جمهور خوبی باشم، اما خداوند چیز دیگری از من خواسته و احتیاج نیست که من رئیس جمهور باشم و فقط به چیزهای نیاز دارم که او به من عطا نموده و تنها می خواهم مرد خوبی باشم که کار خوبی انجام می دهد. اکنون شاد هستم و به عبارتی دیگر تنها به وسیله او و از طریق فیضش است که ما می توانیم رهبری کنیم و فیضی که در هر لحظه به ما عطا می شود نان همان روز من است. مشکلات امروز بسیار هستند و فیض نیز برای رویارویی آن مشکلات به ما عطا شده است. هیچ فیضی برای فردا امروز داده نمی شود، زیرا هدیه چیزی است که در زمان حال و برای آن لحظه به ما داده می شود، نه برای آینده. بله، برای فردا نیز فیضی وجود دارد، ولی آن فیض امروز برای ما جاری نمی شود. اگر می خواهیم در رهبری خود به نقطه‌ای برسیم که آسایش را تجربه کنیم، باید بتوانیم شکر گذار باشیم. در واقع وقتی که به وسیله احساس عمیقی از فیض خداوند زندگی و رهبری می کنیم، نمی توانیم روحیه شکرگزاری نداشته باشیم. فروتنی آن است که تمام جلال و اکرام را به خداوند بدهیم و در این حالت است که خواهیم توانست از آسایشی عمیق بهره‌مند شویم. دوست من به قدرت شکرگزاری پی برده بود و با آن برکت یافته بود. رهبری که تمامی عمل کردش بر اساس خودشیفتگیش است، زمانی تبدیل به رهبری لنگان خواهد گشت که دعوت خداوند برای عزاداری را بپذیرد. عزاداری برای خیانت‌هایی که در گذشته و زمان حال به او شده است و او باید هر طرز فکر اشتباه را از خود دور کند و بداند که تنها حضور خداوند است که باعث آرامی و تسلی او خواهد شد. همچنین یک رهبر لنگان قلب خود را در برابر ارتباط و توجه دیگران سخت نمی سازد. او ریسک داشتن ارتباط و مشارکت با دیگران را می پذیرد، زیرا او ارزش مهربانی را آموخته و قلبی که طعم ذره ای از محبت را چشیده باشد با شکرگزاری آشناست. او می داند که شکرگزاری چیست؟ آنچه در مورد روحیه شکرگزاری جالب است. این صفت نیز بنا به شایستگی یا کاری که فرد انجام می‌دهد به او عطا نمی‌شود. حتی داشتن روحیه شکرگزاری نیز یک هدیه است. ما نمی توانیم خود را مجبور کنیم تا قدر شناس و شکر گذار باشیم، بلکه می توانیم خود را در شکر گذاری رها کنیم. زمانی که دیگر از دویدن فرسوده شدیم، شکر گذاری باعث می شود که قلب فرد نسبت به درک هدایا و عطایایی که دارد باز شود و اکنون دیگر او به خاطر استعدادهای خود مغرور نمی شود، بلکه غرق شگفتی و تعجب می شود. این به طور شگفت انگیزی غیر قابل وصف است که خداوند فردی مانند مرا با چنین قلبی برگزیده تا بتواند دیگران را رهبری کنم و شخص دیگری را به سوی نان حیات هدایت نمایم. روحیه شکرگزاری حتی خیانتها را هدیه می داند، چون تحت تأثیر خیانتها او با اشتیاق بیشتری به دنبال نان من مهربانی باشیم.